ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. حسن روحانی ادعا کرد ایران از مسیرهایی که آمریکا نمیداند به صادرات نفت خود ادامه میدهد. عربستان میگوید برای جایگزین کردن نفت ایران در بازار جهانی آماده است. و درجه بندی سنی فیلم های سینمایی از روز سه‌شنبه به اجرا گذاشته می شود. حسن روحانی ادعا کرد ایران از شش مسیر دیگری که آمریکا از آن خبر ندارد به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد.
ممکنه از یک راه آمریکا بیاد راه را مربا ببندد، اما یک در نیست که آمریکا همه فشارش آورده که اون در رو ببنده. هنوز شش در دیگر وجود داره و او خبر نداره.
آقای روحانی که روز سه‌شنبه در جمع گروهی از کارگران سخنرانی می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که آمریکا نمی‌تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. او بدون اشاره به راه‌های دیگر صادرات نفت گفت آمریکایی‌ها در ماه‌های آینده خواهند دید که صادرات نفت ادامه می‌یابد. مافیات‌های نفتی آمریکا برای 8 مشتری ایران پنجشنبه 12 اردیبهشت به پایان می‌رسد و واشنگتن تأکید کرده که این مهلت تمدید نخواهد شد. صادرات نفت ایران که پس از اجرای برجام به حدود 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، در ماه‌های اخیر به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. وزیر نفت عربستان میگوید کشورش آماده است پس از پایان معافیت‌های نفتی آمریکا، خلأ ناشی از عدم حضور ایران در بازارهای جهانی نفت را پر کند. خالد فلاح وزیر انرژی عربستان به خبرگزاری دولتی روسیه گفته است توافق جهانی برای هماهنگی حجم تولید نفت ممکن است در تابستان سال جاری تمدید شود. کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک در نشست مشترک خود در سال گذشته توافق کردند حجم تولید نفت تا اوایل تیر ماه را ثابت نگاه دارند. آقای فلاح پیش بینی کرده است که در تیر ماه نیز تولید کنندگان نفت برای کنترل سطح تولید به توافق برسند. نشست اوپک که قرار بود در فروردین ماه برگزار شود، تا تیر ماه جاری به تعویق افتاده است. ایران بارها تاکید کرده که آمریکا و متحدان آن قادر نیستند صادرات نفتش را به صفر برسانند. سازمان امور سینمایی با صدور دستورالعملی آیین‌نامه درجه بندی جدید سنی برای فیلم‌های سینمایی را ابلاغ کرد و گفت این شرایط از روز شنبه لازم الاجراست. در این آیین‌نامه مجازات‌هایی هم برای سینمایی‌هایی که شرایط سنی را رعایت نکنند در نظر گرفته شده است. دلیل بازبینی در درجه بندی سنی پیشگیری از هر گونه آسیب به مخاطبان بر اساس موازین تربیتی، اخلاقی و باورهای اجتماعی ذکر شده است. بر اساس آیین‌نامه جدید 4 گروه سنی 9، 12، 15 و 18 ساله برای تماشای فیلم‌های سینمایی مختلف در نظر گرفته شده است. در این دستورالعمل گفته شده تماشای فیلم‌هایی با صحنه‌های افراطی، استعمال مواد مخدر یا صحنه‌هایی که تداعی کننده روابط زناشویی یا الفاظ و حرکات نامناسب است برای افراد زیر 18 سال ممنوع است. هنوز دستندرکاران سینمایی ایران واکنشی به این دستورالعمل جدید سازمان امور سینمایی نشان ندادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حسن روحانی روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت در سخنانی در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه آمریکا را متهم کرد که به گفته او با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی به طور مستقیم بر مردم ایران از جمله کارگران، اقشار متوسط و پایین جامعه فشار وارد می‌کند. او همچنین گفت که دولتش با همه توان در کنار کارگران است. در همین حال تشکل‌های مستقل کارگری با انتشار بیانیه‌هایی ضمن اعلام برگزاری یک تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر در روز چهارشنبه، خواسته هایی به منظور بهبود شرایط معیشتی و صنفی کارگران و خانواده هایشان را مطرح کردند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، حسن روحانی در سخنانش در آستانه روز جهانی کارگر به چه مطالب دیگری اشاره کرد؟
سلام سپیده ای عزیز و شنوندگان گرامی. خب حسن روحانی در صحبتاش همطور که اشاره کردی راجع به تحریم‌ها صحبت کرده، اما یکی از راه‌های مبارزه با تحریم‌ها رو کار بیشتر و با نشاط کارگرا دونسته و گفته که کارگرا نسبت به آینده خودش زندگی خودشون امیدوار باشن، چرا که هرچه کار با نشاط‌تر و با روحیه انجام بشه محصول بیشتری خواهد داشت. و گفته آمار ارائه شده از سوی وزیر کار رفاه، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه مسائل مربوط به کارگران امیدوار کننده است. برخلاف این صحبت‌های آقای روحانی، آمار چیز دیگری رو میگه. به طور مثال حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان هست در سال جاری و این در شرایطی که کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته سبد حداقل سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری رو 3,760,000 تومان اعلام کرده بود. یعنی کارگرانی که حداقل دستمزد رو میگیرن همین الان با حداقل دستمزد حداقل سبد معیشت سال گذشته 2,000,000 تومان تفاوت وجود داره. و در این حال مشکلات مربوط به پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزد کارگران و مزایاشون مزید بر این مشکلات است و همینطور که باعث شده اعتراضهای صنفی زیادی رو ما در یکی دو سال گذشته داشته باشیم. و خب روحانی همطور گفته دولت با همه توان در کنار کارگرانه و گفته کارگری که بداند بعد از چند سال تلاش میتونه صابخونه بشه با روحیه بهتری میتونه کار بکنه، گفته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید تلاش بکنه. خب حداقل مسکن ماهانه کارگران در شرایط حاضر 100,000 تومانه و به گفته فعالان کارگری، حتی اونهایی که تشکلهایی که به رسمیت شناخته شدن از طرف دولت، کارگران حتی به سختی میتونن یک مسکن مناسب برای خودشون و خانواده‌شون اجاره بکنن، چه برسه اینکه به این پی بتونن با این دست موسایی که زیر خط فقر است و یا حتی پرداخت نمیشه و بعضی وقتا بانک حسابشون رو در حقیقت میبنده به همین خاطر که نمیتونن قسط رو بپردازن، میبنده، نمیتونن خونه بخرن. باز هم یه صحبت کرده از افزایش 1.6% شماره تشکل‌های کارگری رو، گفته مایه مباهات دولتشه. این تشریحی که اخبار تشکل‌های کارگری حاکی از برخوردهای امنیتی با همین تشکل‌های مستقل کارگری هست، بازداشت کارگران هست و فعالان صنفی. آخرین نمونه رو اگه بخوایم بگیم، بازداشت اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفته پس که با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شد، ضمن اینکه به حال اشاره کرده بود که شکنجه شده در دور اول بازداشت و خب این وزارتخانه تکذیب کرد. و خب در مورد تشکل کارگری باز این نکته رو اشاره بکنم، اینکه کارخونه‌های بزرگی مثل ایران خودرو، گروه ملی صنعتی فولاد ایران هنوز فاقد حتی شورای اسلامی کار هستن که در قانون کار مصوب به سال 69 تاکید شده بر لزوم وجودشون.
روز به همونطور که من اشاره کردم در ابتدا، بیانیه‌های از سوی تشکل‌های مستقل کارگری منتشر شده، چه خواسته‌هایی رو مشخصاً مطرح کردن؟
خب این تشکل‌ها گفتن که فردا تجمعی رو در تهران خواهند داشت، حالا احتمالاً در شهرهای دیگری هم خواهد بود، چون احضارهای صورت گرفته، تهدیدهای صورت گرفته که حق نداریم و یعنی برخورد می‌کنیم. تعدادی از کارگران، فعالان کارگری روز جمعه بازداشت شدن که 3 تن از اونها علیرضا ثقفی، حاله سفرزاده و پروین محمدی هنوز در زندانند، گفتن تا اول ماه مه احتمالاً حتی آزاد نخواهند شد به قید وثیقی. اما خواستهایی که مطرح شده، مثلا بحث این دستمزد زیر خط فقر هست که خواستار این شدن که به 7,000,000 تومان برسه تشکل‌های کارگری و استنادشون هم به صحبت‌های برخی از فعالان تشکل‌های رسمی کارگری هست که همین سال گذشته گفته بودند حداقل معیشت 5,000,000 تومان هست. حالا بعداً کمیته مزد، خب به هر حال یک تشکل به نوعی دولتی هست، گفته بود که 3,760,000 تومان درخواست برای اینکه پرداخت به موقع باشه دستمزد، اینکه تشکل‌های کارگری بتونن تشکیل بشن آزادانه از سوی خود کارگران و مخالفت با خصوصی سازی و پولی سازی آموزش و پرورش است. بحث اینکه نباید گذاشت اینقدر کودکان کار تعدادشون افزایش بی‌رویه‌ای واجد وجود داشته باشه. قراردادهای سفید امضا رو خواستن که گذاشته بشه کنار، هم تو شرکت‌های پیمانکاری رو، و آزادی فعالان زندانی. یک نکته دیگه هم هست که بحث این هستش که نابرابری بین دستمزد، بحث حقوقی کلا ماجرا بین کارگران مرد و زن برطرف بشه.
نکته که اشاره کردی نکته هست که من میخوام ازت بپرسم. معمولا وقتی صحبت از کارگر هست کارگران مرد رو بیشتر بهش میپردازن، چرا به مسائل زنان پرداخته نمیشه؟ زنان کارگر چه مشکلاتی دارن؟
خب هم تشکل مستقل کارگری اتفاقا نگاه ویژه به همین موضوع دارن، از جمله مثلا تو روز جهانی زن روز 8 مارس به این مسائل اتفاقا بیشتر میپردازن. مشکلاتی که کارگران زن دارن، یکی دستمزدهای نابرابر هست با کارگران مردی. خیلی از کارگران زن در کارگاه‌های کوچیک کار میکنن، کارگاه‌های قالی‌بافی، کارگاه‌های خیاطی و کارگاه‌هایی که نظارت خاصی از برای قانون کار اعمال قانون کار وجود نداره و بعضی وقتا به طور مثال سال گذشته یا 2 پیش دستمزدهای 400-500 هزار تومانی بهشون داده میشد. مثلا یکی از مخاطبان ما سال پیش تماس گرفت از یک کارگاهی صنایع دستی در اصفهان که حقوقش زیر 500 هزار تومان بود و سری کاری بود در حقیقت، و خب این خیلی فشار مضاعفی رو میاره. این در نظر بگیم که زنان برای خیلی از این زنان در خونه هم باید کار بکنن، بچه دارن به کارشون برسن و حتی بعضی وقتا فاقد بیمه هم هستند و این خب خیلی فشار مضاعفی روی کارگران زن.
بسیار سپاسگزارم. روزبه بلهری بود، روزبه تهیه کننده که مجله کارنامه هم هست. در طول هفته میتونید برنامه کارنامه رو از رادیو فردا بشنوید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
مواد مخدر در ایران سالهاست که مسئله ساز است. از بالا بودن آمار اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تا بالا بودن مصرف انواع مواد مخدر، اما آنچه که حالا خبرساز شده گسترش مصرف مواد مخدر است در بین افراد زیر 18 سال. و رویا کریمی مجد هم اینجا در استودیو ما هست تا در رادیو فردا که به این مسئله بپردازیم. رویا چه خبر؟
خب خبر چندان خوشایندی نیست. ماده مخدر گل دومین ماده مصرفی در سطح کشور شناخته شده و میانگین سنی افراد مصرف کننده این ماده مخدر بین 15 تا 18 سال هست، یعنی تقریبا نیمی از مصرف کنندگان این ماده مخدر زیر 18 سال سن دارن. علی محمد اسدی دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران این آمار رو اعلام کرده و نکته خیلی مهمه در این میون سپیده این هستش که این میزان، در واقع میزان مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان به نظر میرسه که خیلی به سرعت در حال افزایشه. آمار قبلی که اعلام شده بود در مورد شیوع مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان، در واقع به طور جدی در از کلمه اعتیاد استفاده شده بود، یعنی نرخ اعتیاد دانش آموزان، نه تعداد کسانی که حالا به صورت تفریحی هم امکان داره که مواد مخدر رو مصرف کنن یا یک بار تجربه کنن توی زندگیشون. اینها در سال 80 یعنی حدود 18 سال پیش فقط 0.5% دانش آموزان مقطع متوسطه بوده. بعد از هشت سال یعنی سال 90 این میزان میرسه به 1% و حالا از سال 90 تا الان 2 شده و رسیده به 2% آمار تعداد دانش آموزان معتاد. یادمون باشه که این آمارگیری در شرایطیه که اعتیاد دانش آموز به حدی نباشه که منجر به کنار گذاشته شدن از ادامه تحصیل بشه، یعنی اعتیادی هستش که هنوز به اون این اجازه رو میده که بتونه در مدرسه حضور پیدا بکنه. سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر یه مصاحبه خیلی تندی داشته در این مورد و گفته که وزارت آموزش پرورش در این زمینه بسیار بسته عمل میکنه و هنوز هیچ راهکار و برنامه جدی برای پیشگیری آسیب‌های اجتماعی در مدارس وجود نداره. و یه نکته خیلی مهم هم این هستش که در این بررسی آمار فرقی بین دختر و پسر وجود نداره، یعنی دخترها هم تقریباً به تعداد پسرها از مواد مخدر استفاده می کنن و مصرف گل و ترامادون هم در بین دختران نوجوان به شدت افزایش پیدا کرده.
چیزی که هست گفته میشه که ایران بخشی از گذرگاه انتقال مواد مخدر جهان هست. متاسفانه مقدار قابل توجهی از این مواد در خود کشور فروخته و مصرف میشه و بر اساس گزارش‌های رسمی مصرف مواد مخدر و روانگردان در مدارس و دبیرستان‌ها خب همونجوری که تو هم گفتی خیلی زیاد هست. اما یه خبری اومده بود که گفته شده بود که اورژانس رفته به یک دبیرستان دخترانه به دلیل اینکه 4 دختر دانش آموز به دلیل مصرف مواد مخدر حالشون بد شده بود.
آره، روزنامه‌های ایران هم خیلی گسترده پوشش دادن این خبر رو. در واقع یکی از دختران دانش آموز با یکی از روزنامه‌ها با روزنامه همشهری مصاحبه کرده بوده و گفته بوده که متوجه شده 4 از دخترها، 4 یا 5 از دخترها داخل دستشویی هستند و رفته در زده، گفته بیاین بیرون، دارین چیکار می‌کنین؟ و دخترها بیرون نمیان، کار کشیده میشه به دفتر مدیر مدرسه و وقتی که میرن متوجه میشن که بچه‌ها حالشون بده. نکته ای که وجود داره و این همون نکته ای هستش که آقای صفاتیان هم بهش اشاره کرده، این هستش که آموزش پرورش کاملا رد کرده ماجرا رو و گفته که اینها قرص های اعصاب مادر یکی از بچه‌ها رو آوردن، اینا اشتباهی مصرف کردن، در حالی که 3 از این بچه‌ها کارشون به بیمارستان کشیده شده و یکی از بچه‌ها رو دکتر گفته که از خطر سکته قلبی در واقع نجات پیدا کرده. ماجرا خیلی جدیه و همچنان مثل همیشه آموزش پرورش داره روی اون سرپوش میگذاره.
اما کوتاه من خواستم ازت بپرسم که مسئول این ماجرا و گسترش مصرف مواد مخدر کی هست؟
بذار یه صدایی رو با هم بشنویم. علی عبدالعالی، کارشناس مسائل آموزشی در تهران، دیشب در یه برنامه تلویزیونی آمار داده.
قلیان و کلن مواد دخانی سبک، خفیفترین چیزی که گفته شده در کشور ما دخترها 43.1% و پسرها 64% و به طور میانگین 53% بهش مبتلا هستند. انواع مواد دخانی که وجود داره، انواع و اقسامش از 2% تا 3% تا 4%. دارم راجع به 14 میلیون دانش آموزی که در مدرسه های ما حضور دارن حرف میزنم و من برام عجیبه که در کشور ما اصرار وجود داره که حتما ما به مردم بگیم نه، سیاه نمایی نکنید، همه چیز خوبه، ما همه چی چیم.
خب مهمترین نکته سپیده اینجاست که الان همه ی تیرها به سمت خانواده نشانه رفته و در آخرین اظهار نظر رسمی که شده گفته شده که 40-60% دانش آموزان در خانه اولی مصرف مواد مخدر یا مصرف سیگار خودشون آغاز میکنن.
بسیار سپاسگزارم رویا کریمی مجبود. شما هم اگر نظری دارید در این باره یا درباره مطالب و گزارش‌های دیگه ما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
شما که 40 داری میگین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر اینا، اونو پرچم آتیش میزنی، اینا سفارت میگیرید، خب چرا الان نمیرین بجنگین باهاشون؟ اگه راست میگی شما هدفت این بوده که فقط کشور ایران نابود کنی، بریم بجنگین دیگه.
بنا به اخبار، جوانی در غرب کشور به نام دلایل هنوز نامعلومی روحانی را به قتل رسانده. بنده خودم با نفس ترور مخالفم. ترور کار درستی نیست. ولی در این میان برای اولین بار آقای خامنه‌ای به سخن آمدن و راجب محدود کردن سلاح، عدم خرید و فروش سلاح در بین فروشندگان اینترنتی و امثال هم و تقبیح خرید و فروش سلاح صحبت کردن. این اولین بار است در ایران آقای خامنه‌ای، مگر نمیدونم آن خانومی که به دست نماینده مجلس کشته شد، آن مداحی که اسلحه به دست گرفت و شلیک کرد چند سال پیش به روی مردم، مگر اینها مردم نبودن؟ مگر این اجتماع ما نبود که شما به سخن بیایید راجع به بدی سلاح و خرید و فروش سلاح در بین مردم صحبت کنید؟ چون یک روحانی کشته شده است، حالا مسئله مهم شد. این دید شما نسبت به جامعه و مردم را نشان میدهد. خواهش میکنم همه را مثل هم نگاه کنید. من متاسفم که یک روحانی کشته شده، ترور شده، ولی عصیان جوانها را هم بفهمید. و مسلح بودن بد است، برای مداح بد است، برای آن جوان کرمانشاهی هم بد است.
بله، شماره های تماس ما هست 2420221122112. اگر نظری داشتید از اون طریق یا از طریق شناسه ی @فردگرام در تلگرام میتونید با ما در میون بگذارید. اما عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد مهدی سهرابیفر و امین صداقت هر دو 17 ساله روز پنجشنبه هفته گذشته به طور مخفیانه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. این دو نوجوان در سال 96 هنگامی که تنها 15 سال داشتند بازداشت شدند. بنابر همین گزارش بر اجساد این دو نوجوان آثار شلاق دیده می شود که حکایت از آن دارد که پیش از اعدام به آنها شلاق زده شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل روی خط تلفن همراه ماست. خانم بحرینی، اتهام این دو نوجوان چه بوده و چه جزئیاتی موجود هست از روند دادرسی این دو؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، این دو نوجوان به جرم چند فقره تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بودند و در طی دو سال گذشته در صف اعدام بودند، اما خودشون نمیدونستن بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کردیم که محکوم به این حکم شدند و در کانون اطفال و نوجوانان و اصلاح و تربیت شیراز نگهداری میشدند و به نظر میرسه که مسئولان کانون برای اینکه اضطراب روحی و روانی به این نوجوانان وارد نکنن، اونها رو از آگاه کردن در مورد حکمشون محروم کرده بودن و این احکام در زمانی هم به اجرا گذاشته شد که خانواده هیچ اطلاعی نداشته و فقط بعد از اجرای حکمی که به طور ناگهانی از پزشکی قانونی با اونها تماس میگیرن و مطلعشون میکنن که عزیزانشون اعدام شدن. شرایط پرونده در مجموع هولناکه. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند. از نظر قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب می شدند و صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال غیر قابل قبول، نقض فاحش حقوق کودکانه و
همین نکته هست. من
ایران جز آخرین کشورهایی که این عمل فجیع رو انجام میده.
درسته، من در واقع بیانیه عفو بین الملل هم اشاره کردین که این اعدام ها در واقع در ایران تعهدات بین المللی رو نقض میکنه. چه تعهدات، یعنی دقیقا توضیح اگر لطف کنید بدید که تعهدات بین المللی چه هست در این زمینه؟
بله، ایران عضو دو پیماننامه بین المللیه که مطلقاً استفاده از مجازات اعدام و حبس ابد رو برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن ممنوع کرده. این دو پیمان کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. این به این معنی نیست که کسانی که در دوران نوجوانی مرتکب جرم میشن نباید مجازات بشن، ولی سیستم رسیدگی به جرم اونها باید متناسب با سنشون باشه و با افراد زیر 18 سال هیچ وقت نباید همچون بزرگسالان برخورد کرد، چون تمام نظریه‌های علمی که بر اساس اون قوانین بین‌المللی هم در گذر زمان شکل گرفته نشون میده که افراد زیر 18 سال از رشد و کمال عقلی برابر با بزرگسالان برخوردار نیستند. در این حال امروز ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال، افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بودند، به یکی از قواعد آمره بین‌المللی تبدیل شده. یعنی حتی کشورهایی هم که کمونیستی حق ندارن از این مجازات استفاده بکنن و ایران جزء کشور معدود کشورهایی در جهانه که همچنان به این عمل دست میزنه و بزرگترین مجری اعدام کودکان در سطح جهان.
خانم بحرینی، اشاره میکنید که ایران جزو آخرین کشورهایی هستش که به اعدام مجرمان نوجوان ادامه میده. چه کشورهای دیگری هستند که این عمل را انجام میدن؟
عربستان سعودی و پاکستان از دیگر کشورهایی هستند که همچنان در قانونشون مجازات اعدام رو برای افراد زیر 18 سال دارند ولی تعداد اعدام محکومان نوجوان در ایران قابل مقایسه با هیچ کشور دیگه‌ای در جهان نیست. بر اساس تحقیقات حفظ بین‌الملل از سال 1990 تا سال 2018 دست کم 97 محکوم نوجوان اعدام شدند، در حالی که در کشورهای دیگه این عدد گاهی کمتر از 10 مورد، حتی در عربستان سعودی اصلا ما با این رقم بالا روبرو نیستیم و دو سوم کل اعدام‌های محکومان نوجوان در جهان متعلق به ایرانه. ایران به خاطر این نقض فجیع حقوق کودکان و قوانین بین‌المللی بارها مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل قرار گرفته و واقعا این وضعیت پایان نخواهد یافت مگر اینکه نمایندگان مجلس ماده 91 قانون مجازات اسلامی ایران رو اصلاح بکنن و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام رو در همه شرایط برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارن ممنوع بکنن.
بسیار سپاسگزارم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، که ما رو در این بخش همراهی کردید در رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما همونطور که در ابتدای این مجله هم اشاره شد، دستورالعمل جدید درجه بندی گروه سنی فیلم های سینمایی که پیشنویسش تابستان سال گذشته منتشر و ابلاغ شده بود، از امروز 10 اردیبهشت 98 برای همه سینماها، تهیه کنندگان و پخش کنندگان لازم الاجراست. بر اساس این دستورالعمل که سازمان امور سینمایی آن را ابلاغ کرده، فیلم‌های دارای صحنه‌های افراطی از خشونت، استعمال مواد مخدر یا صحنه‌های تداعی کننده روابط زناشویی و آنچه الفاظ و حرکات نامناسب خوانده شده، برای زیر 18 سال ممنوع و ورود آنها برای دیدن این فیلم‌ها به سینما ممنوع شده. همکارم بیتا بختیاری اینجا در استودیو همراه ما هست تا ببینیم که این موضوع قطعاً بازتاب گسترده‌ای داشته در فضای مجازی و ما بپردازیم به همین که ببینیم که چطور پرداخته شده در فضای مجازی.
بله سپید، نکته مهمی که این دستورالعمل داره این هستش که مدیران سینما دیگه الان مکلف هستن که مانع ورود افراد زیر 18 سال بشن برای فیلم‌هایی که برچسب بالای 18 سال داره، و در صورتی که بی‌توجهی بکنن با مجازات‌های مثل لغو کارت مدیریت و پروانه نمایش مواجه میشن. این دستورالعمل همونطور که می‌دونی بعد از اون اجرایی شده که انتقادهای بسیار گسترده‌ای از اون چیزی که بی‌توجهی بعضی از والدین ایرانی به درجه بندی فیلم‌ها نامیده میشه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. انتقادها به اندازه‌ای شدیده که کاربری به نام شورون نوشته اینایی که بچه زیر 10 سال رو میبرن سینما برای دیدن فیلم‌های بالای 18 سال باید به جرم کودک‌آزاری دستگیر بشن. محمد سرشار مدیر شبکه کودک هم نبود هشدار سنی در جشنواره فیلم فجر امسال رو یک سهل‌انگاری آشکار، یک اقدام غیر حرفه‌ای و یک رفتار بسیار خطرناک از سوی وزارت ارشاد معرفی کرده و توییت کرده چرا کودکان و نوجوانان ما باید شاهد صحنه‌های مصرف مواد مخدر، الکل، خشونت همراه با خونریزی، خفه کردن، قتل و غیره باشن. به طور کلی سپید، خیلی ها از این اقدام سازمان امور سینمایی استقبال کردن.
کسی هم بوده که موافق باشه، یعنی در مورد موافقا صحبت کردی، عذر میخوام، کسی هم بوده که مخالف باشه با این قضیه؟ چون الان سال هاست که ما خب داریم میبینیم که سریال ها یا فیلم های پخش میشه، حالا گاهن در تلویزیون صدا و سیما یا در سینما، که همین صحنه هایی که به هر حال ممکنه خشونت داشته باشه، حالا زیاد اون قسمتی که مربوط به تداعی کننده روابط زناشویی من دقیقا نمیدونم چی هست که در سینما یا تلویزیون پخش میشه، ولی صحنه هایی که در واقع افراطی هست، خشونت زیاد داره، پخش میشه و هیچ اخطاری هم نمیدن. شاید حالا از 10-12 سال پیش گاهی ما شاهد بودیم که یک چیزی عنوان میشد که این فیلم برای افراد که خردسال هستن پیشنهاد نمیشه که دیده بشه، ولی چه کسانی هستن که الان مخالف هستن با این؟
ببین، در واقع کسی مخالف این اقدام نیست، خیلی ها استقبال کردن، اما بعضی از کاربرا اومدن و گفتن اون چیزی که بی‌توجهی خانواده‌های ایرانی به درجه بندی فیلم‌ها نامیده میشه نتیجه عملکرد سانسور هست در جمهوری اسلامی. مثلا چیستا توییت کرده اینقدر که سانسورچی‌های جمهوری اسلامی همیشه نگران صحنه‌های عشقی و پوشش کم بودن و اینقدر این کارو با افراطی و این کارو افراطی و یک جانبه انجام دادن که عموم مردم هیچ اعتقاد و آموزشی در مورد درجه بندی فیلم‌ها و سریال‌ها ندارن، با بچه‌های کم سن می‌شینن خشن‌ترین صحنه‌ها و رکیک‌ترین فحشا رو تماشا می‌کنن. یک کاربر دیگه به نام لیلا در مورد مؤثر بودن اجرای این دستورالعمل ابراز تردید کرده و نوشته ایرانی‌ها از هر چیزی من بشن بیشتر به اون گرایش پیدا می‌کنن. سیامک هم به طنز نوشته یعنی روم به دیوار قراره از اون فیلم‌ها در ایران نمایش داده بشه. اما واقعا کاربران زیادی استقبال کردن از این در واقع لازم الاجرا شدن این دستورالعمل و نوشتن وقتی که بعضی از خانواده ها توجهی نمی کنن به این موضوع، دولت باید بیاد و ورود کودکان زیر 18 سال رو برای فیلم هایی که برچسب بالای 18 سال دارن ممنوع بکنه، این مسئله رو غیر قانونی بکنه و هزینش رو هم برای در واقع صاحب سینما و هم برای والدین بالا ببره و این موضوع به این ترتیب کم کم دیگه در ایران جا خواهد افتاد.
بسیار سپاسگزارم. بیتا بختیاری بود و توضیحاتی که داد از واکنش کاربران در شبکه‌های مجازی. شما هم بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با ما در رادیو فردا. بخش بعدی خبرها کمتر از نیم ساعت دیگر.